سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در تلاش برای تشکیل ائتلافی گسترده به منظور مبارزه با داعش رهسپار خاورمیانه شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با وزیر انرژی روسیه در تهران دیدار کرد. و در سفر حسن روحانی به قزاقستان چند سند همکاری بین دو کشور امضا شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای مذاکره با وزیران خارجه کشورهای عرب خاورمیانه روز سه‌شنبه رهسپار این منطقه شد. در عوض این مذاکرات تشکیل ائتلافی گسترده برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی است. این مذاکرات دو روزه روز چهارشنبه در جده در عربستان سعودی آغاز می شود و وزیران خارجه مصر، اردن، لبنان، عراق و کشورهای عرب خلیج فارس در آن شرکت دارند. مجلس عراق نیز شامگاه دوشنبه به وزیران پیشنهادی کابینه حیدر العبادی رأی اعتماد داد. در کابینه جدید که پس از هفته ها بنبست سیاسی رأی اعتماد گرفت، بها العرجی، صالح مطلق و هوشیار زیباری به عنوان سه معاون شیعه، سنی و کرد نخست وزیر حضور دارند. ابراهیم جعفری به عنوان وزیر خارجه و عادل عبدالمهدی نیز به عنوان وزیر نفت رأی اعتماد گرفتند. دو وزیر کشور و دفاع هنوز معرفی نشدند. ساعتی پس از معرفی کابینه جدید عراق، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا از تشکیل دولت جدید عراق استقبال کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت پارلمان عراق بر اختلاف‌های فرقه‌ای غلبه کرد و به دولت جدید و فراگیر رأی داد که قابلیت دارد همه اقوام این کشور را متحد کند. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با تبریک به ملت عراق گفت اکنون زمان آن است که کشورهای منطقه در خشکاندن ریشه تروریسم به دولت عراق کمک کنند. شمار قربانیان سیل در منطقه کشمیر به دست کم 320 کشته رسیده و بنابر گزارش‌ها نیروهای نظامی هند و پاکستان در حال عملیات امدادی در این منطقه مورد مناقشه دو کشور هستند. در کشمیر هند 6 روز بارش بی‌وقفه به بدترین سیل در 50 سال اخیر منجر شده و ده‌ها هزار تن را بی‌خانمان کرده است. در کشمیر پاکستان نیز 500 روستا دچار سیل گرفتگی شده است. سازمان بهداشت جهانی نسبت به شیوع تصاعدی ابولا در کشور لیبریا هشدار داد و پیش‌بینی کرد طی 3 هفته آینده هزاران مورد جدید این بیماری مشاهده شود. این سازمان گفته است روش معمول در لیبریا تأثیر کافی نداشته و جابجایی بیماران با تاکسی و موتور به منبع عمده انتقال ویروس تبدیل شده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران صبح روز سه‌شنبه با الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه در تهران دیدار و گفتگو کرد. وزیر انرژی روسیه به دعوت وزارت نفت ایران به تهران سفر کرده است. الکساندر نوواک در اردیبهشت ماه نیز به تهران سفر کرده و با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و رایزنی کرده بود. آقای روحانی ابراز امیدواری کرده بود که دو کشور بتوانند زمینه را برای برداشتن گام‌های بلند در تعاملات بین تهران و مسکو هموار کنند. روابط اقتصادی و استراتژیک میان تهران و مسکو پس از بحران کریمه و شرکت حسن روحانی در اجلاس سال گذشته سران سازمان همکاری شانگهای افزایش یافته است. کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت مواضع جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1 فاصله زیادی دارد، اما مذاکرات هفته آینده در نیویورک می تواند این فاصله را کاهش دهد. خانم اشتون همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکرات آتی پیشرفت داشته باشد. دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی قرار است از 27 شهریور ماه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود. و در سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به قزاقستان چند سند همکاری بین دو کشور امضا شد. در این باره در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به بررسی دلایل موفقیت اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد اختصاص دارد. اما پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت گفت فضای عمومی کشور همیشه به نحوی است که ما طرفدار کارگران هستیم نه سرمایه‌دار. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او که در دیدار با دبیر کل و اعضای خانه کارگر سخن می گفت افسود جنس ما کارگری است. بیژن نامدار زنگنه همچنین گفت بسیاری از مطالبات کارگران و تامین اجتماعی محقق شده که نتیجه انتخاب وزیری برای وزارت کار از جنس کارگران است. این سخنان در حالی ابراز شده است که در ماه‌های اخیر شماری از تشکل‌های کارگری هم به حداقل حقوق ماهانه 609 هزار تومانی کارگران و هم به اخراج نمایندگان کارگران و برخوردهای امنیتی و قضایی با آنان معترض بودند. دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان در واکنش به طرح مجدد تغییر قانون کار در دولت حسن روحانی و اعطای حق اخراج به کارفرمایان خواستار به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب در صورت تغییر قانون کار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، چنگیز اصلانی با اشاره به این موضوع که میگویند قانون کار کارگران را گستاخ کرده است، این قانون را ضامن حداقل حقوق ذاتی کارگران دانست. خبرگزاری ایلنا نوشت کارگران پروژه نمکزدایی شرکت پتروپارت در استان خوزستان حقوق و مزایای 3 ماه گذشته خود را دریافت نکردند. این خبرگزاری همچنین اشاره کرد که در جریان اعتصاب‌های کارگری سال گذشته 2 تن از نمایندگان کارگران اخراج شدند. رئیس امور اداری پروژه نمکزدایی پتروپارت با تایید خبر اخراج 2 تن از کارگران گفت یک دسته نفراتی بودند که باعث شدند تا اعتصابات به راه بیفتد و با رفتن این 2 کارگاه کاملا به آرامش دست یافته است. معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت بخش عمده‌ای از کارگرانی که در حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند بیمه نیستند. افسود بر اساس آمار این وزارتخانه تنها 10% از فوت شدگان حوادث کاری سال گذشته تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد میدری اشاره کرد که بیشترین کارگران فوت شده در حوادث ناشی از کار کارگران ساختمانی بودند و گفت اغلب این کارگران اگر از حادثه نجات پیدا کنند زیر پوشش نهادهایی همچون سازمان بهزیستی قرار میگیرند و با وجود وقوع حادثه در حین انجام کار بیمه تعهدی در قبال آنان ندارد. او همچنین با تأکید بر پیچیده و گسترده بودن حوادث کاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شدت بخشیدن به روند بررسی حوادث کاری در این مناطق توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. بر اثر وقوع انفجار شیلنگ گاز در سکوی گازی فاز 16 بندر دیر، یک کارگر به نام رامین کشته شد. به نوشته خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران متخصص این سکو گفت دلیل وقوع این حادثه خستگی بیش از حد رامین بود. او با اشاره به اضافه کاری های اجباری برای کارگران شاغل در سکو افزود کارگران به صورت اجباری باید روزی 14 ساعت کار کنند، اما آن روز به جای 14 ساعت 24 ساعت بود که روی سکو کار میکردیم، یعنی 24 ساعت هیچ چیز به جز آب نمیدیدیم.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
مردم شهرستان بافق چهارشنبه هفته گذشته از 6 کارگر معدن سنگ آهن که با شکایت مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در بافق بازداشت شده بودند استقبال کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا و سایت‌های محلی، این گروه همراه با 3 تن دیگر در روزهای اخیر توسط یگان ویژه نیروی انتظامی بازداشت شده بودند. این بازداشت ها اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق را به دنبال داشت که در این حال به تحقق نیافتن وعده های مقام های دولتی معترض بودند. مقام های دولت حسن روحانی به کارگران قول داده بودند که خواسته هایشان مبنی بر توقف واگذاری 28.5% از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به بخش خصوصی را لغو می کنند. این قول به اعتصاب 1 ماهه کارگران که بین 27 اردیبهشت و 3 تیر ماه سال جاری در جریان بود پایان داد. کارگران نیز 2 ماه برای اجرای این قول مهلت دادند که قبل از پایان این مهلت یگان ویژه نیروی انتظامی به بافق اعزام شد و 9 تن از کارگران را بازداشت کرد. این یگان در پی بازداشت 9 تن دیگر از کارگران بود که پس از اعتراض‌های گسترده به حضور نیروی نظامی از شهرستان بافق خارج شد. در این میان با ادامه اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق، 3 تن از بازداشت شدگان در روزهای اخیر آزاد شده بودند. بر اساس گزارش‌ها مقام‌های دولتی تأکید کرده‌اند که واگذاری 28.5% سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به شرکت فولاد خوزستان متوقف و لغو شده است و 15% از سهام این معدن نیز تا 4 ماه آینده به شهرستان بافق واگذار می‌شود. پیش از این نیز در همین برنامه کارنامه بارها اخبار اعتصاب‌ها و یا اعتراض‌های صنفی کارگران در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی در ایران را شنیده‌اید. اعتصاب‌ها و اعتراض‌هایی که با موفقیت مواجه شدند و یا به سرانجامی نرسیدند. اصولاً شکست و پیروزی یک اعتصاب به چه دلایلی وابسته است؟ علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس، معتقد است که موفقیت اعتصاب در ایران به چند دلیل بستگی دارد.
دلایل این که یک حرکت یا یک اعتصاب کارگری در ایران بتونه به موفقیت دست پیدا کنه، به دلیل تشکل‌های مستقل کارگری در وهله اول به این برمیگرده، ضمن این که کارگران هرچه بیشتری از اون واحد تولیدی یا خدماتی در امر اعتصاب شرکت بکنن، بلکه در تصمیم گیری هایی که در همین رابطه صورت میگیره کارگران هرچه بیشتری شرکت بکنن، یعنی در واقع به این صورت نباشه که تصمیم گیری ها از جانب یه تعداد معینی صورت بگیره، بلکه در جلسات که کارگران هرچه بیشتری شرکت می کنن در رابطه با چگونگی پیشرفت اعتصاب و ادامهش تصمیم گیری بشه.
این فعال کارگری همچنین اشاره می کند
نکته دوم تو همین رابطه آشنایی هرچه بیشتر با شگردهای دولت، مسئولین منطقه و کارفرمایان هستند. میدونیم که خیلی سریع در ایران هر اعتراضی و یا هر اعتصابی منجر به دستگیری یا اخراج کارگران میشه یا تهدیدایی در همین رابطه که حرکت سیاسیه یا اینکه حتی مسئله تطمیع و ایجاد دودستگی بین کارگرانه. تو همین رابطه که این نشست‌هایی که صورت میگیره کارگرانی که در این نشست‌ها حضور دارن باید آشنا بشن با این شگفت‌ها و در چنین مواردی اتحاد خودشون رو حفظ بکنن و پشت نمایندگان یا پیشروان کارگری خودشون باشن.
غلامرضا غلام حسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، مقیم کانادا نیست، ابتدا به تلاشایی که برای شکست شدن اعتصاب و حرکت اعتراضی کارگران در بافق شد اشاره میکند.
حاکمیت همیشه از مانورهای اصطلاح شبیه هم استفاده میکنه، مثل بازداشت زندانی ها، تهدید خانواده ها و تهدید اهالی و منطقه و اعلام میکنه که با اینا در ارتباط نباشید. به نظر من این کارگرا اهمیت ندادن به این موارد، به بازداشت، به تهدید و یا چیزای دیگه که حاکمیت خواست.
آقای غلام حسینی در این حال در مورد دلایل موفقیت 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق اعتقاد دارد.
دلیلش همگانی شدن این اعتراض بود، یکی همراهی خانواده ها از اعتصاب کننده ها دومی بود و پشتیبانی مردم شهر بافق که جلوی فرمانداری در تجمع خانواده شرکت کرده بودند سومی. این دلایل دست به دست هم دادن تا این کارگرها رو در قبال حاکمیت به یک پیروزی هایی برسونه.
یکی از شنوندگان برای ما از مشکلات بازنشستگان در ایران نوشته و اشاره کرده است حقوق کم دریافتی بازنشستگان به سختی هزینه بخور و نمیر 20 روز زندگی آنها را تامین می کند. سخنان یک شنونده را نیز می شنویم.
میخواستم بگم به آقای روحانی که این یارانه که تو به ما ندادی، که امروز یارانه ما قطع کردی، که اینا میگن شما از کشور خارج هستی. میخواستم بگم که ما که زن بچه ما تو ایران است، داخل ایران زندگی میکنن، مجبور هستیم که بریم خارج، کاری نداریم تو ایران، شما کار به ما بده، ما اصلا خارج نمیریم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2112 تماس بگیرید.